بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. بحث ما در اقوال در مسئله انکار ضروری بود که آیا انکار ضروری موجب کفر است، و اگر موجب کفر است با چه شرایطی موجب کفر می شود. گفتیم در اینجا اقوالی است، البته سه قول هست یا عمدتا در وجهی هم می شود این سه قول رو به چهار قول برگردند که حالا توضیح خواهیم داد. قول اول همون قولی بود که در جلسه پیش بحث شد که منتسب به علامه و صاحب مدارک این هست که معتقدند حالا برابر اون چه از ظاهر کلامشون استفاده می شود که انکار ضروریه مستقلن موجب کفر است، ما هو و هو، نه به ما هو مستلزمون لانکار رسالت نبی، لانکار اصلا من اصول الدین، نه به ما هو، خود انکار ضروری این موجب کفر است و احکام کفر برش بار می شه. و اگر شخص مسلمان الاصل بود، مسلم الاصل بود، مرتد بالفطره حساب میشه، اگر مسلم بالاصل نبود مرتد ملی حساب میشه. این قولی بود که بیان کردیم و گفتیم مستند این قول هم روایاتی است که ممکن از این روایات چنین استظهار شود که خود انکار ضروری، خود انکار زکا، خود انکار صلاح، یعنی انکار وجوب هما، خود موجب کفر است. مثل روایاتی که من منع قیراط من الزکا که انشاء یموت یهودیان، انشاء یموت یهودیان و انشاء یموت نصرانیان و روایات دیگری که با این مضمون است که ما گفتیم این روایات نمیتواند دلالت بر کفر منکر ضروری به ماه به منکر ضروری مستقلن باشد، چون این روایات مراد از کفر در این روایات کفر مقابل ایمان است، نه کفر مقابل اسلام. به تعبیر مرحوم شیخ انصاری این کفر کفر عملی است نه کفر اعتقادی. اینم تعبیر خوبی است، به شکلی کفر عملی ما ازش تعبیر می‌کنیم به کفر اطاعت. کفر اطاعت یعنی کفر در اطاعت، یعنی همون کفر عملی، نه کفر در تصدیق. این کفر دو مرحله دارد، یک کفر در تصدیق به نبوت نبی، یک کفر که این کفر انسان را از مسلمان بودن خارج می کند، تصدیق نداره، اصلا باور نداره که رسول اکرم رسوله. یک کفری داریم کفر تسلیم است، یعنی می داند که رسول اکرم رسول الله، قبولش هم داره، باش مخالفت می کند. حضرت موسی به قومش میگفت یا قوم لما تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول الله الیکم، میدونید که من رسول خدا هستم، قبول دارید، از الک با من مخالفت میکنید و منو آزار میدید. یا مثلا وجحدوا بها و استیقنتها انفسهم. حالا این بحثی بود که کردیم. قول دوم قوله به کفر ضروری است اما به شرط الاستلزام، به شرط استلزام انکار رسالت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، خلاصه به شرط استلزام انکار اصل من اصول الدین. اگر مستلزم انکار شد، چون انکار اصل دین موجب کفر است، لذا انکار وجوب زکات، انکار وجوب صلات، انکار وجوب صوم هم انکار ضروری، چون مستلزم انکار رسالت رسول خداست، به این دلیل موجب کفر می شود. این قول دومه. جمعی از فقها به این قول دوم قائل شده، من جمله استاد بزرگوار ما مرحوم آیت الله العظمی خویی، قدس سره که در تقریر این چنین از قول ایشون بیان شده که می‌فرماید ان انکار الضروریه به مجردهی و من حیث هو لا یستوجب الکفر والارتداد الا اذا ادى الى انکار الرساله و تکذیب النبیه فیما جاء به فیختص بالعالم دون من استند انکاره الى شبهت او جهل کمن کان جدید عهد بالاسلام ولم یکن له مزید ولم یکن له مزید اطلاع بالاحکام مستند مستند العربة الوثقا در موسوعه امام الخوئی جلد 23 صفحه 4. خب بنابراین رأی صرف انکار ضروری، اگر این انکار ضروری مؤدی به انکار رسالت نباشد موجب کفر نیست. این مؤدی یعنی مستلزم، اگر این انکار ضروری مستلزم انکار رسالت نبی بود، این چنین انکار ضروری موجب کفر خواهد شد. لا مطلق و انکار ضروری، چون ممکن است انکار ضروری از روی شبهه باشه، شبهه‌ای برش پیش آمده، یا از روی جهل باشه، مطلع نیست، هنوز تازه وارد به اسلام، تازه وارد به حکام اسلام نیست، یا تفسیر و تأویلی میکند که حالا این تفسیر و تأویل همون چیزیست که ما از به شبهه تعبیر میکنیم. یه کسی آمده یه چیز تو ذهنش انداخته، یه تأویلی رو از یه آیه، یه تأویل رو از یه روایتی تو ذهنش انداخته، دچار شبهه شده و انکار میکند، انکارن ان شبهتن، این موجب کفر نیست. اگر انکارش انکاری باشد که مستلزم کفر، مستلزم انکار رسالت باشه، مستلزم انکار نبوت نبی اکرم باشد، این گونه انکار ضروری موجب کفر است. دلیل این مبنا هم این است که اولا روایاتی که قائلین به قول اول به اونها استناد کرده بودند گفتیم دلالت بر قول اول ندارد. قول اول چه بود؟ اینکه انکار ضروری فی نفسه موجب کفر است. گفتیم اون چه در اون روایات آمده، اون کفری که در اون روایات آمده کفر ایمانه نه کفر اسلام. خب اون روایات که دلیل نیست، پس ما دلیلی بر این که نتیجه این میگیریم، پس دلیلی بر این که کفر ببخشید انکار ضروری فی نفسه موجب کفر است نداریم. وقتی دلیلی بر این که انکار ضروری فی نفسه موجب کفر است نداشته باشیم، خواه نتیجه چی می شود؟ این که این انکار اگر مستلزم انکار اصل دین باشد موجب کفر خواهد شد، چون مسلماً انکار اصل دین خروج از دینه. انکار رسالت نبی صلی الله علیه و آله و سلم این خروج از دینه. کسی که بگوید رسول اکرم دروغ گفته است، علیاذ بالله، از طرف خدا نبوده فرمایش ایشون، این کافر است، کافر به کفر اسلامی، یعنی کفر به اسلام دارد. بنابراین دلیل این قول که قول دوم است و قول به این است که انکار ضروری به قید استلزام انکار اصل دین موجب کفر می شود، دلیلش همین که از دو بند تشکیل میشه دلیل این قول. بند اول اینکه ادله ای که به اونها استناد شده برای اثبات کافر بودن منکر ضروری مطلقا، اون ادله دلالت ندارند، چون کفر وارد در اون ادله کفر به ایمان است نه کفر به اسلام. این یک، این بند اول. بند دوم، حالا که ما دلیلی بر این مطلب که منکر ضروری خارج از دین است و کافر است نداریم، بنابراین کافر در وقتی منکر در وقتی کافر است، در وقتی حکم به کفرش می شود، منکر ضروری یا منکر زکات که مصداق ضروری است، که انکار او مستلزم انکار رسالت رسول خدا باشه. حالا الان که توضیح میدیم مطلب روشن میشه. خب امثال آقای خویی و دیگرانی که قائل به این قید شده اند که انکار ضروری در وقتی که مستلزم انکار اصل دین بشود موجب کفر است، میگن بنابراین پس علم به ضروری بودن، حالا میگن مشروط به علم، این علم یعنی چی؟ یعنی علم به وجوب، نه الزمان علم به ضروری بودن به اون معنی. علم به ضروری خود ضروری بودن یعنی علم ضروری، اونم خودش علم. لازم نیست این مطلب علم علم علی نحو علم ضروری و علم بدیهی باشه، همین علم کافی است دیگه. وقتی علم داخل علم داره به اینکه این زکات واجبه، معذالک با وجود علم به وجوب زکات به شرع، معذالک منکر وجوب زکات میشه. از ظاهر کلام مرحوم آقای خویی و دیگرانی که همین فقط شرط علم را آورده، چیز دیگه اضافه نکرده. اگر فقط شرط علم را آورده باشند، اینجا این مشکل پیش میاد که اگر طرف علم به وجوب زکات داره اما متوجه استلزام نیست، یه وقت ممکن است کسی بگه اگر علم داشت، چون این علم علم ضروری است، خواه نخواه مستلزم انکاره. خب ما میگیم نه، لا ملازمت بین علم بالوجوب و بین اینکه التفات به استلزام، باید علم به استلزام داشته باشد، بلکه علم به استلزام هم کافی نیست. ممکنه عالم به کسی که بهش گفته باشد این مستلزم آن است، ولی در هنگام کفر تو مدرسه خونده باشد، تو مدرسه بهش یاد داده باشه که انکار وجوب زکات مستلزم انکار رسالته، یاد گرفته درس خونده، اما در هنگام انکار ملتفت به این استلزام نیست. ما معتقدیم این التفات شد، علم تنها هم کافی نیست در بیان آقای خویی آمده، مگر اینکه کسی بگه اون علم مراد از اون علم چیه؟ علم التفاتی است، نه مطلق العلم به معنای اینکه جاهل نیست. بله بله، اگه ادعا کرد بله زبر بله. ثمرش هم همینجور معلوم میشه، بردنش دادگاه، دادگاه بهش گفت که تو مثلا مرتدی، به چه دلیل؟ به دلیل اینکه منکر ضروری شده ای. منکر ضروری شده یعنی چی؟ یعنی منکر وجوب زکات شده ای. و چون علمم که داشتی میدونستی که زکات واجبه، پس این انکاری که برای وجوب زکات قائلی موجب کفر تو میشه. اما اگه بگه بله من اینو خونده بودم، بهش میگن تو میگم تو مدرسه نخونده بودی که زکات واجبه، پس علم داری؟ میگه بله تو مدرسه خونده بودم، مرتفت نبودم وقتی حرف زد. اگه ادعا کنه کفایت میکنه، بله دیگه نمیتونن حد برش جاری کنه. حالا ممکن است که حالا به عناوین دیگر جرمی برش ثابت کنن، تعذیری چیزی داشته باشه، اما دیگه بحث ارتداد و بحث کفر مطرح نیست. این خوب دقت بشه این مطلب، این ثمره داره. این حرف هستن بعضی ها مثلا فرض کنید توی حرفاشون توی مطالبشون یه چیزایی میگن که واقعا این حرف مستلزم کفره، ولی خودش ملتفت نیست که مستلزم کفر. واقعا ملتفت نیست. اگه بهش بگی میگه نه من مقصودم انکار رسالت نبی نبود. همین مثلا کسانی که با مسئله حجاب خیلی هاشون به مسئله حجاب چون مبتلا به کنم بگه نه خیلی حجاب رو این آخونده واجب کرد، ممکن انکار داره انکار وجوب زکات وجوب حجاب میکنه، با اینکه وجوب حجاب از ضروریات حسابین وجوب حجاب امر ضروری، یعنی امری نیست که احتیاج به استدلال و اثبات اینا باشه. بله میگه همه مسلمان ها میگن حجاب واجبه، اما اینو بعدها یواش یواش خودشون اضافه کردن به دین. اینجوری میگه دیگه، حالا حرفی که زده میشه اینجوری دیگه، این حرفا زده اینجوری زده میشه دیگه، بعدا این خودشون این حرفا اضافه کردن به دین. نمیدونم عادتشون، رسوم اجتماعیشون، اعراف اجتماعیشون منشأ اون شده این رو به دین اضافه کن، با اینکه همشون هم میگن همشون کافتهم از اول تا آخر هستن، بعضی اینا میگن دیگه. هم مسئله حجاب چون مسئله حجاب مسئله یعنی مثال خوبی است برای این بحث ما. اگرم کسی بگه با حتی در زمان رسول اکرم هم همه حجاب میپوشیدن تا به امروز، پس این ضروری است چون اجمع علی کافت المسلمین من اول همه تا آخر دیگه. بله اجمع علی، اما خب این عرفشون نصومشون این رو اضافه کرد به اصل. نمیخوام بگم این حرف درستی است، حرف غلطیه. این حرف با استدلال میشه این حرف رو نفی کرد، منتها میتوان با این نوع بیان التفات به استلزام رو نفی کرد. بله من ملتفت به استلزام نبودم، نظام من مسلمانم، این نکته مهمیه. ولذا این فرمایشی که جناب آقای خویی و دیگران هم فقط ایشون نیست، خیلی از فقها علم رو آوردند، اما التفات به استلزام با این عبارتی که ما میگیم تو کلامشون نیست. اگر بگیم مرادتون از علم همین التفاته نه مجرد العلم، خب پس این قول ثانی همون قولی است که ما انتخاب کرده ایم و لیسا قولین. اگر بگن نخه همون علم کافی است و اصرار کنند بر اینکه این علمی که ما میگیم علم التفاتی نیست، بلکه علم در مقابل جهل مطلقه، نخه این میشه قول رابع حرف ما که نه حتی علم مطلق هم کفایت نمی کنند برای اثبات کفر منکر، باید علمی باشد که این علم مؤدی به التفات به استلزام بشه، بداند که وقتی میگد این نیست این وجوب نیست، یعنی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم علیه بالله کاذب بوده، دروغ گفته، یعنی او از طرف خدا حرف نزده از طرف خودش حرف زده. اگر این استلزام حاصل بشه البته این قطعا کفرش ثابت میشه. لذا ما با خیلی از تکفیریین، تکفیرین از غیر اهل غیر شیعه که ما شیعه ها رو تکفیر میکنه، اونا گاهی همین چیزها رو همین امثال همین استدلال ها رو میانه برای تکفیر چیه. فرض کنید من یه بیانی رو براتون بیارم، چون اینه ازشون شنیدم، میگن شما صحابه رو میگید، هی میگید صحابه فاسق بودن، هی میگید صحابه چه بودن چه بودن چه بودن، اصلا میگید ارتد الناس و بعد النبی الا ثلاثه الا اربعه. خب اگه اینجوری باشه شما دارید برخلاف مسلمات اسلام حرف میزنید، پس این همه آیه که در قرآن آمده السابقون الاولون و فلان، این همه تعریف از صحابه نبی، این همه سه نفر بودن چهار نفر بودن، اینجوری حرف میزنن دیگه. پس شما منکر ضروری هستی، پس شما کافر دو تا چهار تا. همین جاست که این بحث ثمر داره، که ما بهشون میگیم بر فرض یه مستلزم کفر بشه، اون کسی که قائل به کفر این هاست ملتفت استلزام نیست، مقصودش این نیست. البته ما بعد هم میگیم که نه قرآن این رو دارید میکرد که ارتد الناس اکثر هم، ولی نمیگیم تعدادشون چقدره، نه ما نمیگیم الا ثلاثه الا اربعه، این الا ثلاثه الا اربعه مراد اون ثابتین درجه یکه بر ایمان، نه خیلی خیلی بیش از اینها بودن، ممکنه اصلا مئات بودن اصلا، منتها درجات ثباتشون متفاوت بوده. همین چهار نفری هم که در روایات آمده که ارتد الناس بعد رسول الله الا ثلاثه، سلمان و المقداد و عمار و ابو ذر سلام الله علیه. همین ها هم تفاوت بر ثبات داشته، همه در یک مرحله یک درجه از درجات ثبات بر ایمان نبوده. عده زیادی هم بودن که همین ثبات بر ایمان برشون حاصل بود، ثبات بر ایمان داشتن. خیلی ها در همون زمان، خیلی ها بودن که در مدینه نبودن اما ثبات بر ایمان داشتن، ثبات داشتن. اما خب ثباتشون به درجاتی بوده، یکی ثبات بوده در ثباتی بوده که حاضر بوده جان بده، یکی ثبات بوده که حاضر بوده مال بوده، یکی ثبات بوده که میترسیده از ترسی نگفته اما ثبات بر ایمان داشته، تو دلش مؤمن بوده اما یادش نمیتونسته اظهار کنه، برش منشأ خوف بوده، میترسیده. مئات بودن اینا که ثبتوا علی الایمان، مئات بودن بنابر قرائن زیاد، قرائن زیاد که ما در بعضی از نوشته همون اشاره به این قرائن کرده ایم. پس این ارتد ناز بعد رسول الا ثلاثه الا اربعه الا چکلان، چون بعضیشون دیدیم بعضی رو بودم الا اثنی عشر، بعضیشون داریم که خود بازم جمله‌ای دارند که شاید بیش از اثنی عشر هم شامل بشه. خلاصه این ارتد نازی که گفته می شود در روایات ما حرف درستیست، خود قرآن بهش اشاره کرده. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی، این من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی معنیش نیست که چیزی بوده، یا می فرماید اولئک الذین آتیناهم الکتاب والحکم والنبوه فإن یکفر بها هؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین. یا در روایت هست که حضرت رسول صلی الله علیه و آله به ابن مسعود فرمودند اقرأ لی القرآن، یه همچه مضمونی، فانی احب ان اسمع صوت قارئ القرآن، یه همچه مضمون تعبیر شد، لفظش فرمودند من دوست دارم قرآن رو بشنوم از قاری. من میشه خود شنیدن قرآن تأثیر دیگه‌ای داره غیر از قرائت. میگه فبدأت به سوره النساء، از اول سوره النساء شروع کردم به خوندن، رسول اکرم گوش میداد نمیتونه گوش بده، تا رسیدم به این آیه فکیف اذا جئنا من کل امه بشهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. بله و جئنا بک علی هؤلاء یومئذ یود الذین کفروا و عصوا الرسول لو تسبا بهم الارض ولا یکتمون الله. میگه این آیه رو که خوندم حضرت اجهش بالبکا، به شدت حضرت شروع کرد به گریه کرد، خیلی گریه کرد، هرچی صبر کردم گریه حضرت نیست، تا آخر بعد از مدتی گفتم چرا شما این چنین گریه کردید وقتی این دعای را شنید؟ فرمود روزی می آید که من یأتی یومونی همچنین و انا علی الحوض، من حوض کوثرم، فیجاء به اصحابی فیحلعون عن الحوض یا فیمنعون یا فیجاء به اناس من اصحابی، جمعی از اصحاب من رو میارن اینها رو منع میکنن از اینکه نزدیک به حوض بشوند، ردشون میکنن. اقول یا رب اصحابی، اصحابی یا در یک لفظ یا رب اصیحابی، اصیحابی این اصیحاب نشان دهنده یعنی اصحاب نزدیک نزدیک منن، نه صاحب مطلق، اینا نزدیکان من، اینا اصحاب نزدیک من بودن، اصیحابی اصیحابی. فیقال لی یا فیقول لی انک لا تدری ما احدثوا بعدک، یعنی تو نبودی که این چه کردن بعد از تو. خب اینا از مسلمات روایاتی است که در بین اهل سنت هم متواتر است. خب اینا همه نشان دهنده این است که بله یه ارتدادی صورت گرفته بعد از رسول الله، و الا اگر ارتدادی نبود این سرنوشتی که تاریخ اسلام ده تا به امروز، تاریخ عامه مسلمین، کار به این جمع قلیلی از اتباع اهل بیت صلوات الله علیه اینا نداریم، جمع قلیله، عامه. فسق و فجور و ظلم طغات و در هیچ در تاریخ هیچ ملتی شاید این فسق و فجور و طغیان و همون چیزی که حضرت زهرا در اون خطبشون میفرماید که فابشروا بسیف صارم وسطوة معتد غاشم يدع فيكم ذهيبا وجمعكم حصيدا. چی این تاریخی که ما داریم؟ این تاریخ اون تاریخ امتی که خدا میگه کنتم خیر امت اخرجت الناس، این خیر امت اخرجت الناس، سراسر قتل و غارت و کشتار و 50 سال بیشتر از هجرت رسول، از فوت رسول اکرم نگذشته بود حادثه کربلا اتفاق بود. اینایی که تو حادثه کربلا شرکت داشتن که یک نفر دو نفر که نبودن، عامه مسلمین بودن، همین مسلمین عام. چه وحشیگریه در سر کربلا؟ چی این ارتداد نیست؟ تعارف نداره. نمیدونم چرا به این مناسبت با این اینجا رسیدیم. گفتیم بله، گاهی کسی منکر یه چیزی میشه، یه حرفی رو میدونه، ملتفت به استلزامش نیست. بر فرضی که حالا شما بگید استلزام دارد، ملتفت به است. اصلا صریحا میگه نخیر، میگه من رسول خدا رو قبول دارم. صریحا میگه قبول دارم، چه دیگه، چه حرفی دارید؟ ولذا ما معتقدیم این التفات استلزام، التفات به استلزام، این شرط است، نه مجرد العلم. ولذا اذا کان قائلین به شرط علم یریدون این التفاتی که ما میگوییم فبها و الله فهذا قول رابع. قول ثالثی هم هست که شیخ انصاری و بعضی از فقها این قول ثالث رو انتخاب کردند که حالا این دیگه بحثی میدونیم پردا اون تفصیل بین قاصر و مقصر است که اگر منکر ضروری جاهل به استلزام این انکار ضروری، انکار نبوت است، جاهل به این استلزام، ولی جهلش جهل تقصیری است، بازم کفایت نمیکنه. یعنی جاهل رو هم میگیرد این کفری که ما گفتیم، مستلزم کفر. اگر جهل تقصیری، اگر جهل قصوری است، نه. این رو انشاءالله توضیحش رو فردا بیان خواهیم کرد. و صلی اللهم علی محمد.